أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت نهم از بحث، در بحث ترتب از دو طرف در موارد تساوی و عدم اهمیت احد الواجبین بر دیگری، ضد اینی که هر کدوم فی نفسه واجبه، مثل ازاله و صلات، اگر احدهما اهم بود از دیگری معینا، خب امر به اهم مطلق خواهد بود و امر به مهم فقط ترتبی است، چون در رفع اون تضاد بین امرین کافی است یکی ترتبی باشه، لازم نیست هر دو ترتبی باشد. و اگر احدهما ملاکش اهم بود، اینجا بعد به تفصیل در بحث تزاحم خواهیم گفت اهمیتی که از مرجحات و معنای اینکه یکی از مرجحاته، یعنی سبب میشه که امر به اون واجب مزاحمی که اهم از اون واجب مزاحم دیگر، امرش مطلق باشه دیگه، مقید نباشه به ترک دیگری، تا اون اهمیت رو حفظ کنه برای مولا و مکلف رو دعوت کنه که این اهم رو انجام بده، نه او رو. امر به مهم ترتبی است. حالا اگه کسی خواست عصیان کنه، اهم رو نمیخواد انجام بده، اقلا اون مهم رو از دست نده. و تطارد بین دو امر، جمع ضدین با ترتبی شدن یکی از امر دو امر ضدین کافی است، لازم نیست هر دو ترتبی باشن همه جا. ولذا خود اهمیتی که از اموری است که موجب مطلق شدن امر به اهم نسبت به امر به مهم میشه و امر به مهم میشه ترتبی، که اینا بحثاش انشاءالله در بحث تضاحم به تفصیل خواهد آمد که چگونه اهمیت موجب ترجیح میشه و ترجیح به معنای مطلق بودن امرشه و مشروط نبودنشه به ترک دیگری. ولی اگر متساویه این باشن، هر دوی اندازه در ملاک داشته باشن، هیچ کدوم اهم از دیگری نباشه، اونجا گفته میشه که نه، هر دو امر میشه ترتبی دیگه، هیچی که از این دو امر مطلق نیست. چون اگه مطلق باشه، معنیش اینه این رو معیناً میخواد، مکلف رو بخواد از اون یکی منصرف کنه بیاد این رو فقط انجام بده، و این خلف تساویست. وقتی تساویه در ملاکه، این اطلاق دیگه لغوه. اینم بعد خواهیم توضیح داد در همون تباب تضاحم که چگونه هر دو مشروط میشن و دو تا امر ترتب میشن. کسانی که ترتب را قبول ندارن یا این مرجحات بر نمیگردونن به باب اطلاق خود اوامر، میگن عقل اینجوری حکم میکنه، در جایی که متساویه اینن عقل حکم میکنه به تخییر، یا این انجام بده یا او را انجام بده، جایی که نه احدهما اهم از دیگری، عقل میگن حکم میکنه به اینکه باید این اهم را انجام بدی، به اینکه ذمه مکلف مشغول در مقام امتثال به اهم. ولی ما بعد در بحث تضاحم خواهیم گفت اونجا که این از باب حکم عقل نیست، این از باب همون اطلاق دلیله، یعنی اهمیت سبب این میشه که امر به اون واجب اهم مطلق باشه و مقید نباشه به ترک دیگری. ولی اگر متساوی این بودن، همون مقید قدرت که عقل شده به شکل مقید لبی در خطابات همه تکالیف و اوامر، اون مقید اقتضا همین رو داره که اگر احدهما اهم بود، امرش مقید نیست به ترک دیگری. اگر متساویه این بودن، بله امرش مقیده، یا مرجوح بود، امرش مقیده به ترک دیگری. ولذا جایی که متساویه هستن، اونجا گفته میشه از همین مقید لبی قدرت و مقدوریت دو امر مشروط استفاده میشه. اینه بهش میگن ترتب بین الجانبین، دیگه نیاز به این که عقل حکم میکنه تا ملاک یکی اهم بود مثلا اهم رو تعیین کنه، اگه مساوی بود تأخیر، اون دیگه لازم نداریم، خود خطاب مشروط میشه در متساویین و یک مطلق و یک مشروط میشه در اهم و مهم. خب حالا اینجا بحث در اینه، در این جهت نهم که قائلین به ترتب که در موارد دو واجب متساوی قائلن به اینکه هر دو امر مقیده و مشروطه، و عبارت دیگر ترتب من الجانبینه. اگر فرض کنیم نماز مثلا آیات مزاحم شد با نماز فریضه و گفتیم اینا متساویه اینن، مثلا در وقت مزاحم شد آخر وقت یا باید نماز آیات بخونه نباید نماز فریضه، نمیتونه هر دو رو بخونه، متساویه اینن مثلا، مثلا میشه دو امر مشروط مثل همون امر تخییری، ولی به نحو دو امر مشروط، نه امر به جامع، چون جامع متعلق امر نبود. هر کدام از این نمازها به خصوصیت متعلق امر فریضه خورده به نماز عصر مثلا و ظهر، نماز آیات هم خورده به خصوص نماز آیات، میشه دو تا امر تعیینی مشروط، هر کدام به ترک دیگری. نمیشه بگم ترتب از دو جانب، من الجانبین. در این جهت نهم بحث در اینه که این ترتب از دو طرف هم معقوله، در صورتی که متساویین باشن میشه دو تا وجوب تعیینی مشروط قائل بشین، وجوب نماز آیات اگه ترک کردی نماز عصر، وجوب نماز عصر اگه ترک کردی نماز آیات را، از دو طرف هم ترتب معقوله یا معقول نیست. وجه این بحث اینه که مرحوم شیخ در بحث ترتب که امر به مهم ترتبی باشه و امر به هم مطلق باشه اشکال کرده، امکان ترتب گفته شاید ترتب ممکن نباشه، جمع ضدین، ولی در بحث تعارض بین خبرین، در بحث تعادل و تراجیح، اونجا وقتی رسیده به اون بحث فرموده است برای اینکه بنابر طریقیت حجیت خبر اصل اقتضای تساقط رو داره، اما بنابر سببیت در تعارض مقتضای اصل تساقط نیست، بلکه حجیت و عمل به هر کدام از دو خبر مشروط به ترک عمل به دیگری. اونجا اینجوری قائل شده به حجیت کل من الخبرین یا وجوب عمل به هر کدام از دو خبر متعارض علی تقدیر ترک اخذ به خبر دیگر. بنابر سببیتشون اونجا اینجوری گفته اینجوری میشه، چون خود قیام خبر سببون، بنابر سببیت موضوع برای وجوب متابعت این خبر، مصلحت سببیه مصلحت غیر از واقع ایجاد میشه در خود متابعت خبر و موافقت خبر، یک مصلحت دیگری غیر از واقع در خود تبعیت و صدق العادل ایجاد میشه در متابعت خبر عادل، مثلا که این قیام این خبر محقق این مصلحته، قیام اون خبر معارض محقق اون مصلحت عمل کردن به اون، دو تا مصلحت حالا ایجاد شد، هر دو فعلی هست با قیام خبره. بنابر سببیت اینجوری است، طریقیت عمل به خبر خودش هیچ ملاک و مصلحتی نداره، واقع طریق الی الواقع، سببیت خود متابعت خبر موضوعیت داره و سبب تحقق مصلحتی است، حتی اگر این خبر مطابق واقع نباشه. این مصلحت سببیه یا مصلحت سلوکیه که ایشون در بنابر سببیه تصویر میکنه اونجا، بفرمایید بنابر قبول این مسلک سببیت در باب حجیت اخبار، دو تا مصلحت در این فعل در متابعت این خبر و متابعت اون خبر ایجاد میشه با قیام دو تا خبر متعارض. خب این دو تا مصلحت ها رو مکلف هر دو رو نمیتونه جمع کنه، تضاد داره، هم به این خبر عمل کنه هم به اون خبر نمیشه، بالاخره یا باز به این عمل کنه باز. یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، مثلا یکی میگه انجام بده، یکی میگه ترک کن، نمیتونه جمع کنه، تضاد داره. ولی به هر کدوم در فرض ترک دیگری که میتونه عمل کنه، مصلحتش حفظ کنه. میگه اونجا میفرماید مقتضای قاعده اینه، مقتضای قاعده اینه که هر کدوم از این دوتا میشه بهش عمل کرد، بلکه واجبه بهش عمل کنه اگر دیگری رو اخذ نکرد، چون هر کدوم اخذ نکرد دیگری نمیتونه متابعت کنه. پس مشروط به عدم اخذ به دیگری هر یک از این دوتا واجب الاتباع میشه، واجب المتابعت میشه، اون مصلحت سببیه و سلوکیه که در ایجاد شده واجب تحصیلش. پس دوتا به اصطلاح امر به اتباع مشروط، یا به عبارت دیگر دوتا حجیت مشروطه درست میشه. حجیت این به معنی عمل کردن بهش و متابعت ازش اگر او رو ترک کرد، حجیت اون یکی اگر او رو ترک کرد. خب این همون ترتب از دو طرف دیگه، این امر به متابعت هر یک از این دو خبر بنابر سببیت مشروط به عدم عمل به دیگری، عدم اخذ به دیگری، چون تضاد داره نمیتونه به هر دو اخذ کنه و متابعت کنه، مجبوره یکی رو ترک کنه و هر کدوم رو ترک کرد دیگری میشه فعلی. خب این همون ترتب از طرف اینه. اونجا ایشون میگه مقتضای اصل اینه، مرحوم میرزا اشکال میکنه به ایشون، میگه شما که در بحث ترتب اشکال کردید در امکان ترتب از یک طرف، چطور شد وقتی رسیدید بحث تعارض و بنابر مسلک سببیت اونجا ترتب از دو طرف قبول کردید؟ وقتی ترتب از یک طرف محال بود، از دو طرف به طریق اولا محال، ذم محالون الا محال مگه ممکنش میکنه؟ به این مناسبت وارد این بحث اینجا شده که آیا ترتب از دو طرف میشه مشکلش کمتر باشه واقعا از ترتب از یک طرف، یکی از دو امر ترتب باشه دیگری چون اهم مطلق باشه، اینجا مثلا اشکال بشه ولی اونجا اشکال نشه مثل مرموش. ولی حالا ما وارد اون بحث نمیشه که مقصود شیخ اونجا چی بوده دیگه، اون این منشأ این بحث اینه البته، ولی این منشأش ما کار نداریم، چون احتمالات دیگری در مطلب شیخ در بحثه که مقتضای اصل بنابر سببیت در تعارض خبرین حجیت مشروطه است، یعنی تساقط مطلق نیست بلکه حجیت هر کدام در فرض ترک دیگری، این رو اونجا ما تو بحث تعارض محتملات این حرف شیخ رو اونجا خواهیم گفت، شاید یه معنایی درش باشه که ربطی به ترتب نداشته باشه. ولی خب اصل این بحث که حالا مرحوم میرزا مطرح کرده، حالا به عنوان اشکال بر شیخ، این وارد بحث شده در کلمات اصولیین ولو بعد از میرزا، و مرحوم آغازی ها اشکالی را خواسته در فرض ترتب از طرفین قائل بشه که در ترتب یک طرف نیست. ابتداعا این رو باید گفت که یه فرقی بین ترتب از دو طرف و ترتب از یک طرف، جایی که متساویینن هر دو بخوان مشروط باشن به هر یک از دو امر به ضدین مشروط به ترک دیگری باشه، یه فرقی هست. این فرق را مرحوم میرزا میباستی متوجه میشود، این که گفته اگر از یک طرف ترتب جایز بود قطعا از دو طرف هم جایزه، ممکن بود قطعا از دو طرف هم ترتب ممکنه، اگر یکی از دو امر به ضد معقول بود ممکن بود ترتبی باشه و ترتب را قائل به امکانش شدی، دیگه فرقی نمی کنه در یک طرف باشه دیگری اهم باشه مطلق باشه، دو طرف باشه هر دو متساوی باشن دو تا امر ترتبی باشن. و اینا علی حد واحده. اصل این مسئله تمام نیست، یعنی واقعا یه فرقی میشه گذاشت بین ترتب از یک طرف جایی که یکی اهم دیگری مهمه در امر به ضد این، و ترتب از دو طرف که هر دو مشروط باشن. چون در بحث امکان امتناع ترتب که در جهات گذشته بود اگر یادتون باشه، اونجا قائلین به امتناع ترتب دو تا اشکال داشتن در حقیقت. یک اشکال این بود که در فرض این شرط ترک احدهما، ترک اهم مثلا، هر دو امر فعلی خواهد شد. وقتی هر دو امر فعلی میشه بین این دو امر تفاوت ایجاد میشه، باز در اون تقدیر طلب ضدینه، در اون تقدیر هر دو فعلی شده، هم امر به مهم فعلی شده هم امر به اهم فعلیه، هم امر ترتبی فعلی شده چون مترتبون علیه متحقق شده، هم امر غیر ترتبی که مطلقه همونجا فعلیه. وقتی امر فعلی شد دیگه از شرطیت کرده هم میاد بیرون. حالا که آمد بیرون، امر به مهم میگه اون رو ترک کن، امر به اهم میگه این یکی رو ترک کن، این میشه تطارق. این یه بیان بود که در رد این بیان این مقدار کافی بود که امر به مهم نمیگه اهم را ترک کن، همجور که مرحوم میرزا هم در دو مقدمه بیان کرد امکان ترتب رو. یکی مقدمه دوم بود که در مقدمه دوم میگفت امر به مهم چون مشروطه لا یخرج عن المشروطیه، الامر المشروط بعد از هم و شرطه بازم مشروطه. یعنی چی؟ یعنی اقتضای تحقیق شرطش نداره، یعنی چه شرطش متحقق شده، ولی این نمیگه شرط من رو نگردار چون در طول اونه و معلول شرط، معلول دیگه اقتضای ایجاد علت خودش رو نداره، نه حدوثا نه بقا. این یه بیان بود در مقدمه دوم بود. این بیان اگر کسی تطارد رو از هر دو جانب ببینه، از طرف امر به مهم، این با این بیان تطارد از مطالبه از ناحیه امر مهم دفع میشه و میمونه مطارده از ناحیه امر اهم، که اهم هم در این فرد فعلی بود، او که دیگه مشروط نبود، او میگه مهم رو ترک کن، این هم مطارده دیگه. اگر ترتب از دو طرف باشه، اشکال دوم هم این بود که مرحوم صاحب کفایی میکرد، بعد میگم خیلی خوب اگر امر به مهم میگید فعلی نمیش، فعلیش بعد از تحقق شرطش بازم مشروطه، لا یخرج عن شرطیه مشروطیه الی مطلقه، بازم مشروطه حتی بعد تحقق شرطش، از طرف امر مهم نفی اهم نیست تا مطارده این مطارده او باشه، ولی امر به اهم که فعلیه، از طرف امر به هم نفی مهم هست، مطارده از یک طرف هم باشه کافی، امر به اهم میگه اهم رو انجام بده و مهم رو ترک کن، با اینکه امر به مهم میگه مهم رو ایجاد کن، پس ای با او دعوا داره، دعوا از یه طرف هم دعواست، ای یخه او رو گرفته، اولا مطارده است دیگه، او یخه ای رو نمیگیره، ولی ای که یخه او رو گرفت شد مطارده، چه اطلاق داره. این هم اشکال دوم مرحوم آخوند بود که اگر امر به مهم یبقا مشروطن حتی بعد تحقق شرطه و فعلیت به معنای اطلاق نیست، فعلیت به معنای این نیست که اقتضای تحقیق شرط خودش داشته باشه، این رو هم کسی قبول نکنه، ولی از طرف امر به مهم که مطارده هست، این هم اشکال دوم. اگر ترتب از دو طرف باشه هر دو اشکال دفع میشه. اگر اون اشکال اول دفعش قبول کردیم که امر مشروط از مشروطیت بیرون نمیاد و اقتضای تحقق شرطش نداره، محال داشته باشه، دوره در حکم دوره، چون هر دو امر مشروطن، پس در نه این اقتضا داره او رو ترک بکنید، نه او اقتضا داره که یه رو ترک کنید، چون هر دو بر مشروطیت خودشون باقی هست، وقتی باقی باشن بر مشروطیت، حتی وقتی هر دو رو ترک کنه هنوز مشروط هست، جنیست که فعلی شدن یعنی مطلق شدن، باز هر کدوم اقتضا نداره دیگری رو ترک کنه، پس اشکال امتناع و مطارده دفع میشه، ولی اشکال مطارده از طرف امر اهم نسبت به مهم در جایی که امر اهم مطلقه دفع نمیشه، اشکال دوم. پس فرق بین این ترتب از دو جانب و ترتب از یک جانب هست، اونی که در ترتب از دو جانبه چون هر دو مشروطن به ترک دیگری، اگر اون نکته و مقدمه دوم میرزا رو قبول کردیم که قبول کردیم اونجا ولو با تعدیلاتی که شد، دیگه بین دو امر ترتبی از دو طرف تطاردی نیست، چون هر کدام مشروط به ترک دیگری است، پس نه این اقتضا میکنه ترک دیگری را، نه او اقتضا میکنه ترک این اولی را، چون هر کدام مشروطن به عدم دیگری و حکم شرط خودش اقتضا نمیکنه که ایجاد کنی، بلکه در طول تحقق شرطش حتی بعد از تحققش این طولیت محفوظه، نمیگه این شرط نگهدار برای من و رفع نکن. بنابراین دلیل نکته امتناعی دلیل امتناعی دفع میشه در ترتب از دو طرف، اگر این مقدار قبول کنه که امر مشروط، لا یخرج عن المشروطیه حتی بعد از تحقق شرطش، یعنی اقتضای تحقق موضوع و شرط خودش نداره. وقتی اقتضای نداره پس نه این امر به این ضد چون مشروط به ترک دیگری اقتضای ترک دیگر داره، نه امر به اون ضد اقتضای ترک ضد اول داره، شما هم مشروط شد به ترک ترتب از دو طرف شد. بنابراین هیچ یکی از این دوتا امر اقتضای نفی متعلق امر دیگر را نداره و تتارد دیگه در کار نیست. کافیست همون نکته مذکور در مقدمه دوم میرزا از اون پنج مقدمه کافیست در اثبات امکان ترتب، ولی در ترتب از یک جانب که یکی از دو امر اهمه و مطلق دیگری مهمه، اونجا این کافی نیست، این مطارده از طرف امر مهم رو اونجا رفع میکنه، ولی امر اهم چون مطلقه میگن از اشکال دوم بیاد که از طرف امر به اهم چون مطلقه مطارده با امر مهم شکل میگیره، یعنی این اقتضا داره ترک مهم را، با اینکه مهم میگه در این فاز مهم را انجام بده، کنو گفته اون میگه مهم را انجام بده، میگه امر ترک کن بیا اهم را انجام بده، این میشه مطارده و تنافی بین دو. این اشکال که اشکال مهم قائلین به امتناع ترتب هم این بود در حقیقت، یعنی مطارده را از طرف امر به اهم که مطلقه امر مطلق میگفتن چون مطلقه این اقتضای منافات با امر به مهم را ولو در تقدیر تحقق اون هم داره، چون در این تقدیر هم این فعلیه، تقدیر ترک هم هنوز امر اهم فعلیه ساقط نشده هنوز، پس این مطارده هستش از این طرف و تنافی از یک طرف کافیه در مطارده. این اشکال عمده صاحب کفایه بود که در مقدمه چهارم دفع شد در بیانات مرحوم میرزا با اون تعدیلات که انجام گرفت و بیانات چهارگانه گفت. این پس از اینجا مشخص میشه که فرق هست بین ترتب از دو جانب، ترتب از یک جانب، ترتب از دو جانب از حل دفع اشکال امتناع و تتارد بین دو امر در ترتب از دو جانب نمیاد، چون هر دو مشروط شدن به ترک دیگری، پس هیچ کدوم اقتضای ترک دیگری نخواهد داشت، چون حکم اقتضای تحقق شرط خودش نداره، وقتی نداشت پس هیچ یکی با دیگری متعارض نیست، به خلاف امر به اهم، امر مطلق به اهم و امر مشروط به مهم، اونجا از ناحیه امر به مهم متعارضه نیست، از ناحیه اطلاق امر به هم متعارضه هست در اون فرضی که ترک مخواد بکنه اهم را. این بیان مشخص میشه که ترتب از دو جانب اسهله، یعنی اشکال ممتنع این قائلین به امتناع که تتارض باشه بر اینجا قابل دفع به همون چیز نکته‌ای که در مقدمه دوم گفته شد، دیگه مطارد چیز دیگه نکته دیگری لازم نداره، ولی زیرا که اگر اون نکته رو قبول کرد مقدمه دوم رو که نمیشه امر مهم مطارده کنه با امر اهم، این رو قبول کرد ترتب از دو جانب رو قبول میکنه، ولی ترتب از یک جانب رو با اطلاق امر دیگر قبول نمیکنه، چون مطارده دوم رو از طرف امر اهم که مطلقه اون را جواب ندادیم هنوز، پس یا جوابش قبول نکنیم، یا کسی قبول نکرد اون جواب را که دادن آقایون، مطارده از ناحیه امر به اهم که مطلقه او باقی میمونه سر جای خودش، پس ترتب از دو جانبه میشه جائز، ترتب از یک جانب و اطلاق امر به ضد دیگر میشه غیر جائز چون مطارده دوم باقی است. پس اینجوری نیست که اگر ما قائل به امکان ترتب شدیم از یک طرف، از دو طرف هم قطعا بایستی قائل به امکان ترتب، اگر قائل به امکان ترتب از دو طرف شدیم قطعا در یک طرف هم قائل به امکان ترتب بایستی بشیم، نه اینکه اینجا قائل به استحاله بشیم اونجا قائل به امکان بشیم از دو طرف، اگر محاله زم محال الا محال که ممکنش نمی کنه، این اشکال وارد نیست چون ذم محال به محال نیست، برعکسه، وقتی از دو طرف ترتب شکل گرفت دیگه اون نقطه استحاله و مطارده از بین میره، به خلاف ترتب از یک طرف که مطارده رو از یک طرف که طرف امر مشروطه از بین میبره، ولی اون امر دیگه چون مطلقه او استحاله رو درست میکنه، او امتناع و مطارده رو از دو طرف درست میکنه. بنابراین اینجوری نیست که مرحوم میرزا به شیخ اشکال کرده که شما اونجا چون دو از دو طرف جایز دونستید در یه طرف هم باید جایز بدونید، چون دو طرف که جایز که اگه محال باشه در یک طرف، در دو طرف هم محاله، ذم محال الا محال، این حرف تمام نیست. چون دو تا اشکال داشتن قائلین به امتناع ترتب، احد الاشکالینشون دفع میشه با ترتب از جانبین، ولی در ترتب از یک جانب و اطلاق امر دیگر اشکال دیگر میاد که این اشکال نیست در ترتب از جانب، اون دفع نمیشه، بیان دیگری میخواست که گذشت بیاناتش در مقدمه چهارم مرحوم میرزا. پس بنابراین این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. و این که بگیم ترتب از یک جانب که ممکن شد، از دو جانب اگر ممکن شد، حتما از یک جانب هم ممکن میشه، این تلازم هم از این طرف درست نیست. چرا؟ از اون طرف درسته. اگر گفتیم ترتب از یک طرف جائزه، پس از دو طرف هم جائزه. بله این درسته، از این طرف ملازمه هست که اگر قائل به امکان ترتب از یک طرف شدیم، بایستی قائل به امکان ترتب از دو طرف شدیم. ولی عکسش که اگر قائل به امکان ترتب از دو طرف شدیم، بایستی قائل به امکان ترتب از یک طرف هم بشدیم، که این اشکالی بود که بر میرزا بر شیخ وارد کرد. تو شما که اونجا قائل به جواز ترتب از دو طرف شدید در خبرین متعارضین بنابر سببیت، اینجا هم در بحث ترتب و اهم و مهم بایستی قائل بشید به امکان ترتب از یک جانب. این حرف تمام نیست، چون دو تا اشکال بود، یک اشکال با ترتب از دو جانب دفع میشه، اشکال دیگر موضوع نداره. اشکال دیگر موضوعش اونجاییست که احد الامرین مطلق باشه، او موجب مطارده دیگری میشه که اون ممکنه جوابهای او رو قبول نکنه کسی و بگه بله امر مطلق مطارده داره با اون امر مشروط در فرض تحقق اون شرط. امر مشروط بله مطارده نداره، این که مطارده داره، این میگه اون رو نفی کن، یه رو نفی میکنه، بگه اونو ترک کن، اونم میگه فعل کن، اون فعل رو انجام بده، میشه مطارده. این اشکال تا دفع نشه امتناع باقی میمونه در ترتب از یک جانب، ولی در ترتب از دو جانب اشکال به همون جواب در مقدمه دوم دفع میشه. این اصل مسئله. بعد مرحوم آقا ضیاء آمده یه وجه دیگری خواسته بیان کنه برای اینکه ترتب از دو جانب هم محاله. حتی اگر ترتب از یک جانب ممکن باشه، از دو جانب به یه جهت دیگری بخواد استحاله رو درست کنه، نه بحث مطارده و این حرفا. از باب محاضر دیگری، یه محضور دیگری را، محضور دوری را خواسته بگه. میفرماد اگر ترتب از یک جانب بود دور تو کار نیست، ولی اگر از دو جانب بود دور ایجاد میشه. و به جهت خود این دو تا شرطیت، دو امر مشروط هر کدام به عصیان دیگری، اونم مشروط به عصیان این، یه دور اینجا ایجاد میشه. چرا؟ به جهت این که معناش اینه که فعلیت این امر، مثلا امر به ازاله مشروط میشه، یا امر به نماز آیات مشروط میشه به عصیان امر به مثلا صلات فریضه، عصیان امر به صلات فریضه مشروط میشه، یعنی متوقف میشه به عصیان او، عصیان او پس فعلیت امر به صلات آیات متوقف شد بر عصیان امر به نماز فریضه، عصیان امر به نماز فریضه فرع اینه که نماز فریضه فعلی بشه تا عصیان شکل بگیره، اگر فعلی نشه که عصیان معنی نداره، پس متوقف بر فعلیت امر به فریضه. پس فعلیت امر به نماز آیات متوقف شد بر فعلیت امر به نماز فریضه. این در طرفین هم هست، اون طرف هم که مشروط شد به عدم این، اگه مشروط نباشه دور لازم نمیاد، ولی اونم مشروطه، اونم مشروط شده به عدم، به عصیان این، به عدم عصیان این، پس بنابراین یعنی به عصیان این یکی، اونم باز متوقف میشه بر فعلیت این. معناش اینه که امر به نماز آیات با امر به نماز فریضه، یا امر به ازاله با امر به نماز، هر یک متوقف بر دیگری باشه و توقف دو شیء هر کدوم بر دیگری این دور محض دیگه. شرط وجوب هن. فعلیت داره میگه، شرط وجوبه. فعلیت امر به ازاله مشروط میشه به اسیاد امر به نماز، عصیان امر به نماز در جایی که نماز فعلی باشه امرش، ولو عصیان شکل میگیره، پس متوقف بر فعلیت امر به نماز شد. از این طرف هم فعلیت امر به نماز متوقف بر عصیان امر به ازاله، عصیان امر به ازاله متوقف بر فعلیت امر به ازاله است، تا بشه عصیان. تا ترکش بشه عصیان. پس فعلیت امر به نماز متوقف شد بر فعلیت امر به ازاره. پس دو تا شی هر کدوم متوقف بر دیگری شد، فعلیت هر کدوم از این دو امر متوقف شد بر فعلیت امر دیگر. این دوره دوره صریح دیگر، که البته این اشکال به خود ایشون پاسخ هم میده، پاسخ داده، گفته بر این که پاسخش هم درسته که این در صورتی است که ما عصیان را شرط کنیم در امر ترتبی، ولی لزوم نداره عصیان را شرط کنیم، ترک را شرط میکنیم. بگیم امر به ازاله مشروط به ترک صلاته نه عصیان، و ترک صلات متوقف بر امر به صلات نیست، ترک اون زد چه امرش باشه چه نباشه. مگه هر چیزی که باید باشه امر باشه تا ترک باشه، ترک فعل، هر فعل فعل غیر مأمور باشه مثلا میتونه ترک کنه، چون زده امر به این زد وقتی مقدور میشه که ترک کنه اون زدش رو، مشروط به ترک اوست. امر به اون زده مشروط به ترک این میشه. مکلف اگه هر دو رو ترک کنه هر دو فعلی میشه، اگه یکی رو ترک کنه یکی رو انجام بده، اون یکی که انجام داده امرش ترک کرده فعلی نشده چون اون یکی رو انجام داده، ولی شرط تحقق امر دیگری شده، اون یکی امرش میشه فعلی. بنابراین ترک هر کدوم از ضدین در حین اشتغال به ضد آخر معقوله، چه امر به باشه اون ضد مطروح چه امر به نباشه، و ترک متوقف بر امر نیست، مثل عصیان نیست، عصیان متوقف بر امره، تا امر نباشه این عصیانی در کار نیست. عصیان عبارت از ترکی است که اون فعل اون چه متروک، اون فعل متروک مأمور به باشه، ولی ترک بدون قید عصیان متوقف بر فعلیت امر نیست، پس دور در کار نیست. این اولا که خود ایشون متوجه این جواب میشه، این پاسخ رو میده، یه پاسخ دیگه میگه شاید فقط اضافه میکنه، میفرماد دارین که میشه همون عصیان رو عکس کنیم شرط، ولی نه به نحو قضیه فعلیه، به نحو قضیه شرطیه تعلیقیه که صدقش مستلزم صدق طرفینش نیست. خوندید در منطقه از یک تعلیقیه شرطیه صدقش متوقف بر صدق طرفینش نیست، ترکی که این ترک اگر مأمور به بود عصیان میشد، حساب میشد به نوع قضیه تعلیقی، اگر این فعل مأمور به بود و نمیخواست اون رو انجام بده این میشد عصیان، و این عصیان به نوع قضیه تعلیقیه صادقه نسبت به هر کدوم از دو طرف و متوقف نیست بر فعلیت امر، تا امر هر امری فعلیتش متوقف بر فعلیت دیگری باشه و بشه دو. اینم یه جواب دیگری که شهید سر داده. پس بنابراین این اشکال، اشکال دور در ترتب از دو طرف جاری نیست اگر شرط را ترک اون یکی گرفتیم، نه عصیان به ما هو عصیان که در طول فعلیت امر انتزاع میشه عنوان عصیان، یا عصیان به نحو قضیه تعلیقیه عکس کردیم نه به نحو قضیه شرط فعلیه حملیه، تا متوقف بر فعلیت امر باشه، و صدق قضیه شرطی متوقف بر صدق طرفینش و فعلیت امر نیست. بنابراین این اشکال وارد نیست. یه اشکال دیگری باز اینجا شهید سر، یعنی همین دوری را که میخواسته مرحوم آغازی ها بیان کنه که بیان کرده و رد کرده و ردشان درسته، اگه ترک را عکس کنیم، ترک زد را نه عصیان امر به زد را، دیگه دور وارد نیست، اشکال دور وارد نیست. ایشون از یه راه دیگری خواسته این اشکال دور را یا روح دور را تصویر کنه در ترتب از جانبه، که یه بیان دیگر، یعنی اون شاید هم روح مقصود آغازی ها این بوده، نتونسته اینجور بیان کنه اونجوری بیان کرده، خب جوابش هم همونی که داده شد، بلکه تازه یه جواب اضافی هم اونجا داده شد که عصیان تعلیقی رو بتونیم شرط قرار بدیم. این یک بیان دیگری است که میخواد ایجاد دور کنه در داعی مکلف یا شبه دور. مکلف وقتی بخواد امتثال کنه این دوتا امر ترتبی را، چون دوتا امرها تعیینی هستند به هر کدوم از ضدین ولی مشروط به ترک دیگری، در عالم داعی امتثال یه محظوری ایجاد میشه که این بحث آینده است، یعنی برای فردا. سلام.